شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. شنبه 17 خرداد ماه 1404 خورشیدی برابر با 7 ماه ژوئن سال 2025 میلادی است. عصر بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و شما را در 30 دقیقه طول این جنگ خبری همراهی خواهم کرد. با گلچینی از گزارش‌های متنوع از جمله از تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌شنویم، تحریم‌هایی که شبکه پولشویی و دور زدن تحریم‌ها به وسیله جمهوری اسلامی را نشانه رفته است، موزل کمک رسانی به 2 میلیون نفر در غزه که در معرض قحطی قرار دارند، و یه پرسش: شما میگید هوش مصنوعی مثل یک آدمیزاد درست حسابی میتونه احساس و حواس مختلف رو به کار گیره تا مفاهیم رو درک کنه؟ از مقایسه هوش مصنوعی و آدمیزاد خواهیم شنید، اما نخست تازه ترین خبرها، بشنویم اونها رو از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه گفت که فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملا شفاف است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بارها این مسئله را تایید کرده است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها در گزارش‌های فصلی خود به شورای حکام از عدم همکاری کامل و شفاف جمهوری اسلامی ایران با بازرسان این نهاد بین‌المللی انتقاد کرده است. آقای پزشکیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود که در دیدار با وزیر خارجه قزاقستان بیان کرد، از آمادگی ایران برای بازرسی‌های آژانس خبر داد، در حالی که موضوع منع ورود چندین بازرس پرتجربه آژانس که از اتباع کشورهای غربی هستند هنوز حل نشده و دوربین‌های این نهاد نظارتی هم به طور کامل در سایت‌های هسته‌ای ایران فعال نشده است. از دیگر سو رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. دونالد ترامپ بامداد شنبه در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری به خبرنگاران تصریح کرد که در توافق احتمالی با ایران، به گفته او، آنها غنی‌سازی نخواهند کرد. آقای ترامپ گفت: در غیر این صورت مجبور خواهیم شد روش دیگری را در پیش بگیریم که من مایل به انجام آن نیستم، اما چاره‌ای نخواهیم داشت. وزارت خزانه داری آمریکا هم بیش از 30 شخص حقیقی و حقوقی را به اتهام ارتباط با شبکه گسترده از شرکت‌های سوری مرتبط با پولشویی جمهوری اسلامی ایران تحریم کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا که روز جمعه منتشر شد، این شبکه با پولشویی میلیاردها دلار از طریق سامانه بانکی سایه، برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و همچنین فعالیت‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران را تامین مالی می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، براد کوپر، یکی از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران را به عنوان نامزد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام معرفی کرده است. براد کوپر همکنون معاون سنتکام است و نامزدی او باید در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا تصویب شود. یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به شدت از اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در رئیس جمهوری آمریکا در منع ورود شهروندان ایران و چند کشور دیگر انتقاد کرد و آن را نشانه دشمنی عمیق تصمیم گیران آمریکایی با مردم ایران و مسلمانان خواند. علیرضا هاشمی رجا، مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور، در بیانیه‌ای که صبح شنبه منتشر شد، ممنوعیت سفر بر اساس ملیت و مذهب را مصداق تبعیض نژادی توصیف کرد و خواستار مخالفت علنی سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری با آن شد. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که پیکر یک گروگان تایلندی را در نزدیکی شهر رفح پیدا کرد و آن را به اسرائیل بازگردانده است. به گفته ارتش این کشور، این شهروند تایلند در عملیات 2 سال پیش گروه افراطی حماس در منطقه مرزی ربوده شد و پس از مدتی به قتل رسید. مقامات اسرائیلی میگویند این مرد گروگان گردانهای مجاهدین فلسطینی بود. و چند خبر کوتاه. حملات گسترده پهپادی و موشکی روسیه به مناطق مختلف اوکراین روز شنبه هم ادامه یافت. به گفته شهردار خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، حمله‌های چند روز اخیر بزرگترین عملیات روسیه در این منطقه در 3 سال گذشته است. روز جمعه دادگاه تجدید نظر در واشنگتن با نقض حکم دادگاه بدوی دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ممانعت از ورود خبرنگاران خبرگزاری آسوشیتد پرس به دفتر کار به هواپیمای ریاست جمهوری را تایید کرد. و فرزند ابوالفضل قدیانی میگوید پدرش علیرغم عفونت ریه به زندان بازگردانده شده است. آقای قدیانی زندانی سیاسی یک شنبه گذشته در پی ابتلا به عفونت ریه در زندان به یکی از بیمارستان‌های تهران انتقال یافت و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. در چند روز گذشته حدود 800 تن شهروندان، کنشگران مدنی و فعالان سیاسی و فرهنگی با انتشار بیانیه‌ای خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانی سیاسی منتقد رهبر جمهوری اسلامی شده بودند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
وسط البته که سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد که شبکه پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را هدف قرار داده. در بیانیه وزارت امور با پوزش در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده این شبکه مالی از طریق ایجاد بانکداری سایه میلیاردها دلار پول را جابجا کرده و شرکت‌هایی در هنگ کنگ و امارات متحده عربی در این نقل و انتقال غیرقانونی پول نقش داشتند. بریم و بشنویم نخست از جمشید زند و باز خواهیم گشت و خواهیم شنید تحلیلی بر این ماجرا رو.
در این بیانیه گفته شده حکومت ایران از این شبکه برای دور زدن تحریم‌ها و جابجایی پول حاصل از فروش نفت و مواد پتروشیمی خود استفاده می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا می‌گوید حکومت جمهوری اسلامی از طریق این شبکه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی خود را تأمین مالی می‌کند. وزیر خزانه داری آمریکا در این باره گفته است سیستم بانکداری سایه ایران مجرای حیاتی برای حکومت است که از طریق آن به درآمدهای حاصل از فروش نفت دسترسی پیدا کرده، پول جابجا می‌کند و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش را تأمین مالی می‌کند. به گفته اسکات بسنت، وزارت خزانه‌داری آمریکا به بهره‌گیری از تمام ابزارهای موجود برای هدف قرار دادن نقاط اتصال مهم در این شبکه ادامه خواهد داد تا عملیات آن را مختل کند. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، این شبکه مالی سبب ثروتمندتر شدن افراد وابسته به حکومت و تشویق فساد به ضرر مردم ایران می شود. شبکه مالی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا معرفی شده، از عناصر متعددی مانند برادران منصور، ناصر و فضل‌الله زرین قلم تشکیل شده است. این شبکه به افراد و سازمان‌های تحریم شده مرتبط با حکومت ایران کمک می‌کند تا به سیستم مالی بین‌المللی دسترسی داشته باشند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه در حکم یک سیستم بانکی موازی عمل می‌کند که در آن تسویه حساب‌ها از طریق صرافی‌های داخل ایران انجام می‌شود که از شرکت‌های سوری در خارج از کشور، عمدتاً در هنگ کنگ و امارات متحده عربی، برای پرداخت یا دریافت وجوه به نمایندگی از افراد تحریم شده در ایران استفاده می‌کنند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، در سیستم بانکداری سایه جمهوری اسلامی مواردی از اختلاس میلیاردها دلار و دیگر فعالیت‌های فساد برانگیز از سوی عوامل حکومتی از طریق این شبکه بانکی صورت می‌گیرد که از طرف افشاگران ایرانی برملا شده است. علاوه بر تحریم شبکه بانکی سایه، تحریم‌های روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا دست کم دو شرکت را که به گفته این وزارتخانه با شرکت ملی نفتکش ایران مرتبط هستند شامل می‌شود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری دو شرکت ثبت شده در امارات متحده عربی را به فهرست ویژه خود افزود و دارایی‌های آنها در ایالات متحده را مسدود کرده است.
حالا که گزارش همکارم جمشید زند در مورد تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی و شبکه پولشوییش رو شنیدیم، بریم به سراغ سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی در آلمان، و تحلیل او را جویا بشیم.
الان خب به هر حال مذاکرات به نقطه حساسی رسیده، مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا، و ترامپ هم به شدت علاقه داره که این مذاکرات رو به نتیجه برسونه و قهرمان حل معضل بین‌المللی بحران هسته‌ای با ایران بشه. پیشنهادی که دولت آمریکا میده و به شدت روش اصرار میکنه این هست که کلا هیچ گونه غنی‌سازی در ایران انجام نشه. از طرفی هم این مسئله با سیاست داخلی آمریکا هم وصله. همین دیروز تعداد زیادی از اعضای کنگره نامه مستقیم به جمهور آمریکا داشتن که شما نمیتونید تفاهمی رو قطعی کنید با ایران مگر اینکه ما تاییدش کنیم. تمام اینها نشون میده که به شدت ترامپ اصرار داره که این تفاهم رو به نتیجه برسونه و ایران داره مقاومت میکنه روی درخواست آمریکا و برای همین یه سری دوباره تحریم‌های جدید رو میخواد ثابت کنه به دولت جمهوری اسلامی که ما اگر بخوایم میتونیم فشار رو به شما بیشتر کنیم. مثلا توی همین سری تحریم‌های اخیر شما اگر که نگاه کنید تو وبسایت تریجری آمریکا اسم سه تا برادر رو آوردون بالای صفحه که اینا ظاهرا صراف هستن و کمک میکنن به پولشویی برای ایران. میخواد بگه که ما حتی جزئیات خانوادگی کسانی که این شبکه‌ها رو دارن برای جمهوری اسلامی هماهنگ میکنن و اداره میکنن رو داریم، اگر بخوایم میتونیم روشون فشار بیاریم، پس بنابراین بهتره که شما با ما همکاری کنیم و مطالبات ما رو قبول کنیم.
خب خانم بازوبندی، در همین 5 ماهی که از ریاست جمهوری دونالد ترامپ میگذره، موج جدیدی از تحریم‌ها از نفتی تا پتروشیمی و بانکی و بسیاری دیگه شامل حال ایران شده. مثلا میدونیم که فروش نفت ایران به چین به نحو شگرفی کم شده. حالا تصور میکنید تأثیر و پیامدهای کوتاه، میان یا بلند مدت این تحریم‌های جدید برای ایران چه خواهد بود و چگونه فشاری رو بر جمهوری اسلامی وارد میکنه؟
طبیعتاً خب هر قدمی که در راستای افزایش فشارها روی دولت جمهوری برداشته بشه کار رو برای اونها سخت‌تر میکنه. یعنی وقتی که خریدار الان در طی این چند سال گذشته تنها خریدار فرآورده‌های نفتی و نفت خام ایران فقط چین هست، اونم یه سری پالایشگاه‌هایی که بهشون میگن پالایشگاه قوری چای اصطلاحاً، یعنی پالایشگاه‌هایی هستن که مثلا خصوصی، حالا تو ایران اینها رو به اسم خصولتی می‌شناسیم، اینها پالایشگاه‌های کوچیک‌تری هستن که داد و ستدی با جامعه بین‌المللی ندارن، حتی اگه تحریم هم بشن براشون مهم نیست. اونها فقط تنها خریداران نفت هستن و طبیعتاً پرداخت هایی که برای خرید این محصولات انجام میشن نمیتونه از شبکه بین‌المللی رسمی بگذره. بانک های چینی گردن نمیگیرن، اینها داره داد و ستد ها از طریق چندین دست و چندین واسطه و صراف و شرکت های سوری و یک شبکه با اصطلاح مالی و بانکی در سایه، همونجوری که دولت آمریکا بهش اشاره کرده در این لیست تحریمی اخیر، داره عبور میکنه که بسیار هزینه بره، بسیار کنده، بسیار سیستم فاسد. یه بخش زیادی از این دارایی ها این وسط ها گم میشن، افراد اینها رو به حال مال خود میکنن، چپاول رسما داره انجام میشه در درآمد این افراد. خب حتی اگر همین سیستم ناقص بسیار پر مشقت رو هم دولت آمریکا روش دست بگذاره، بخواد این رو هم حتی محدود کنه، طبیعتا مشکلات خیلی جدی پیش خواهد اومد برای اقتصاد ایران.
و تصور میکنید واکنش ایران چه خواهد بود به این تحریم های جدید؟
ببینیم با توجه به شرایطی که وجود داره به نظر نمیاد که ایران راه دیگه ای داشته باشه در این مذاکرات. یعنی ایران هیچ اهرم دیگری به غیر از ساخت بمب اتمی براش باقی نمونده، که البته بسیار بسیار خطرناکه و من اصلا منظورم نیست که باید ایران بره این کارو بکنه، ولی منظورم اینه که در مذاکرات ایران داره به این سمت میره که اگه به نتیجه نرسه بگه خب اوکی دیگه شما نخواستین ما تفاهم کنیم، منم پس میرم بمب میسازم.
تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران. بر اساس اظهار نظر وزیر خزانه داری آمریکا، این شبکه مالی باعث ثروتمندتر شدن افراد وابسته به حکومت و تشویق فساد به ضرر مردم ایران می شود. تحلیل سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی ساکن آلمان رو می شنیدیم. دستور دونالد ترامپ برای ممنوعیت صدور روادید ورود به آمریکا به این بهانه که ورود شهروندان برخی کشورها تهدیدی برای امنیت ملی آمریکاست، با انتقادها و مخالفت‌هایی روبرو شده. بشنویم از بنیامین صدر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر سیاست منع صدور روادید و ورود شهروندان برخی کشورها را اعلام کرد، هرچند این بار کمی واضح‌تر و با معافیت‌های روشن‌تر. بر این اساس شهروندان 12 کشور از جمله ایران از دریافت روادید آمریکا منع شدند و شهروندان 7 کشور دیگر هم با محدودیت‌های شدیدی روبرو می‌شوند. فرمانی که قرار است از روز دوشنبه اجرایی شود. این سیاست مهاجرتی دونالد ترامپ که سیاست شاخص و بحث برانگیز دوره اول ریاست جمهوری او نیز بود، البته منتقدان و مخالفانی دارد، چه مردم و شهروندان و چه نهادها و مقام‌های رسمی دولت‌ها. در تازه ترین خبر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اقدام دولت آمریکا در منع ورود شهروندان ایران و چند کشور دیگر را نشانه دشمنی عمیق تصمیم گیران آمریکا توصیف کرد. علیرضا هاشمی رجا، مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه، در بیانیه‌ای که شنبه منتشر شد نوشت محروم سازی صدها میلیون انسان از حق سفر به کشور دیگر به گفته او صرفاً بر اساس ملیت یا مذهب مصداق تبعیض نظاممند در هیئت حاکمه آمریکاست. این در حالی است که این بار دونالد ترامپ دلیل احیای سیاست مهاجرتی خود را پیشگیری و مقابله با وقوع اقدام‌های تروریستی در خاک آمریکا توصیف کرده و درباره گزینش 12 کشور نیز گفته که دولت و حکومت این کشورها در ارائه داده‌های اطلاعاتی و قضایی با ایالات متحده همکاری نمی‌کنند. حالا دولت ایران خواستار مخالفت سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری شده است. این در حالی است که در دو روز گذشته و پس از صدور فرمان مهاجرتی جدید، شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل از فرمان ممنوعیت صدور روادید برای شهروندان 12 کشور با آمریکا به شدت انتقاد کردند. اما شهروندان ایرانی درباره این موضوع چه فکر می‌کنند؟ بشنوید دیدگاه و نظر برخی شهروندان تهرانی را درباره اعمال این سیاست مهاجرتی.
به نظر من بیشتر این تصمیم به روابط سیاسی دو کشور برمیگرده و فکر کنم این تصمیم موقتی باشه، یعنی زیاد تأثیری روی ورود دیپلمات‌های ایرانی نداشته باشه.
تفاوتی که این موضوع داره، هزار تا آرزویی که قراره از باد بره از بین بره، خب این سیاست ها همیشه به ضرر مردم ما تموم شده و خب قطعاً قرار نیست ضرری به دولت برسونه، اونو به هر کار خودشونو میکنن، همیشه ما این وسط ضرر میشه.
برخی از 12 کشوری که در فهرست ممنوعیت صدور روادید و سفر به ایالات متحده قرار دارند، در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم در فهرست کشورهای ممنوع قرار داشتند، اما نه همه آنها. بر اساس تازه‌ترین فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا، شهروندان افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هایتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن از سفر به خاک آمریکا منع شدند. اما کدام گروه از شهروندان ایران مجاز به سفر به آمریکا هستند؟ آنها که دارای اقامت دائم یا همان گرین کارت آمریکا هستند. افرادی که با گذرنامه معتبر کشوری دیگر به آمریکا می‌روند. دیپلمات‌ها و اعضای تیم‌های ورزشی و دارندگان روادید مهاجرتی از طریق خانواده نزدیک، مشروط به اینکه نسبت خانوادگیشان را ثابت کنند. و البته اقلیت‌های دینی یا قومی که در ایران با آزار و اذیت حکومت روبرو هستند.
از بنیامین صدر می‌شنیدیم و ما موزل کمک رسانی به 2 میلیون ساکن غزه که در معرض قحطی قرار دارند به چالشی بزرگ بدل شده. حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که آمریکا در حال بررسی طرحی برای کمکی 500 میلیون دلاری به یک نهاد امداد رسانی است که با اسرائیل همکاری می‌کند. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا بشنویم.
وزارت خارجه آمریکا در حال بررسی ارائه 500 میلیون دلار به یک نهاد جدید است که در زمینه رساندن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه جنگ زده فعالیت می‌کند، سازمانی که بنیاد نودوستی غزه نام گرفته است. این خبر را خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام سابق آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند هویتشان فاش شود مخابره کرده است. چون این اقدامی می تواند ایالات متحده را عمیقاً درگیر یک تلاش بحث‌برانگیز برای کمک رسانی کند که با چالش خشونت و هرج و مرج روبروست. منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که طرح کمک رسانی به بنیاد نودوستی غزه با مخالفت برخی از مسئولان آمریکایی روبرو شده است. دلیل این مخالفت‌ها تیراندازی مرگبار هفته‌های گذشته به نزدیکی مراکز توزیع کمک‌های وابسته به این نهاد و وجود ابهاماتی درباره کارآمدی آن عنوان شده است. دولت اسرائیل با گروهی که بنیاد نودوستی غزه را اداره می‌کند همکاری کرده تا سازوکار جدیدی برای توزیع کمک‌ها در غزه راه‌اندازی کند. سازمان ملل متحد به دلیل نگرانی در مورد عدم بی‌طرفی این گروه از همکاری با آن خودداری کرده است. برخی از آژانس‌های کمک رسانی هم می‌گویند که به نظر می‌رسد این بنیاد برای اهداف نظامی اسرائیل طراحی شده است. بنیاد نودوستی غزه هفته گذشته بار دیگر توزیع کمک‌ها را از سر گرفت، آن هم در حالی که هشدارها از قرار داشتن جمعیت بیش از 2,300,000 نفر غزه در معرض قحطی به دلیل ممانعت 11 هفته اسرائیل از ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریکه جنگ زده بالا گرفته است. هفته گذشته این نهاد به دلیل حمله هزاران نفر به دفاترش برای دریافت کمک مجبور شد دوبار عملیات خود را متوقف کند. همچنین شماری از مسئولان بلندپایه آن استعفا دادند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که هنوز نتوانسته طرفی که بودجه بنیاد نودوسی غزه را تأمین می‌کند شناسایی کند. این نهاد اما از شرکت‌های امنیتی و لوجستیکی خصوصی آمریکایی برای انتقال و توزیع کمک‌ها در غزه استفاده می‌کند. دولت‌های آمریکا و اسرائیل با وجود اینکه می‌گویند عملیات بنیاد نودوسی غزه را تأمین مالی نمی‌کنند، سازمان ملل و سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی را برای همکاری با این نهاد زیر فشار گذاشته‌اند. آمریکا و اسرائیل میگویند که کمک‌های توزیع شده توسط شبکه کمک‌رسانی قدیمی سازمان ملل متحد و در رسانه‌ها آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی در اختیار گروه افراطی حماس قرار می‌گیرد. حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروه تروریستی شناخته می‌شود، این موضوع را رد می‌کند. مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی تاکنون از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرده‌اند.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
و ما ممنون از شما برای این همراهی. بشنوید که در میانه تنش ها و هراس از جنگی جدید در خاورمیانه، صدای یک زن ایرانی در اسرائیل تنین انداز شده. شهرزاد شادی، خواننده ایرانی تبار که در کودکی به اسرائیل مهاجرت کرد و حالا این روزها با ترانه‌ای به نام جنگ، داستانی از درد، هویت و زخمای ناپیدا را در قالب موسیقی روایت می کند. رایا ملکی از رادیو فردا گفتگوی داشته با شهرزاد شادی و از خلق این اثر پرسیده.
آهنگ جنگ الهام گرفته شده از کابوسی است که من دیدم هفته اول جنگی که در اینجا رخ داد، هفته ماه اکتبر سال 2023. با موزیسین ها و هنرمندان در رابطه هستم برای ساخت آلبوم که در ایران زندگی می کنند. طبق خوابی که من دیدم، کلمات شعر نوشته شد و همینطور آهنگ. احساسی که من داشتم رو اینها احساس کردند. در دو کشوری هستیم که دشمن هستن با هم دیگه و برعکس این، اینقدر دوستی وجود داشت بین ما و انسانیت که من رو احساس کردن که تونستن بعد از نیم ساعت شعر بنویسن روی این خواب من. دو انسان از دو کشور، البته قلب ما ایرانی هستش و این هستش که ما رو به هم وصل میکنه. ما همدیگر رو خواهر و برادر اصلا صدا میکنیم. جنگ اینطور به دنیا اومد.
جنگ واقعی جنازه های بینشون،
این شعری هست به زبان فارسی و من خواستم برای ایرانی جهان باشه، به همین دلیل به زبان فارسی، ولی میخواستم جنگ یک حالت واقعا بین المللی داشته باشه، چرا که جنگی که ما احساس کردیم، این جنگی که اینجا رخ داد، تمام دنیا تقریبا در جنگ هستش. میدونم که احساس هر جنگی برای همون مردمش احساس به خصوص خودش رو داره و هر کسی جنگ خودش رو به نوع خودش میگذرونه و این فقط ما نیستیم که اینطور زرج میکشیم.
شادی جان، اشاره کردین که آهنگ جنگ با کابوس شما در حقیقت نوشته شد، با کابوسی که از جنگی که اتفاق افتاده و همچنان ادامه داره در اسرائیل. چه پیامی میخواید بدید با این قطعه به کسانی که فارسی زبان هستن در جهان؟
ایرانی ها در همه جهان یک رابطه با هم داریم، یک جوری ما وابسته هستیم و دلبسته هستیم به هم دیگه، فقط به خاطر اینکه میدونیم که حتی اگر در ایران زندگی نمی کنیم ولی ایرانی هستیم و ریشه مشترک هستش و قلب برای هم میتابه. ولی ایرانی هایی که در ایران هستن، مخصوصا احساسی که ما ایرانی ها بهشون داریم، همینطور در اسرائیل، احساسی هستش که واقعا آرزومند اتمام زجری که میکشن الان تحت شرایطی که هستن و آرزومند آزادیشون هستیم. و من جواب سوال شما رو اینجا میدم. پیامی که من دارم برای مخصوصا ایرانی هایی هستش که تو ایران زندگی میکنن، به خاطر اینکه دولت ها یک جور جنگ های خودشون رو دارن و مردم احساس دیگه دارن. نمیشه همیشه مردم رو اکثر وقتا به بلت ها بست کرد. دلم میخواد که بدونن که ما احساس اونها رو کاملا درک میکنیم، حتی اگر واقعا اونجا نیستیم و نمیدونیم که چی میکشن. همینطور برای خودمون، هر کسی یک جوری جنگ خودش رو داره برای آزادی ایران از اینجا، در هر راهی، اگه راه هنری باشه یا راه های دیگه. مردم اینجا واقعا مردم ایران رو دوست دارن. پیام من این هستش که نه همیشه ما رفت داریم به انتخابایی که دولتمون میگیرن. ما به طور انسانی به هم وصل هستیم و دوستشون داریم و این هیچ ربطی به دولت ها نداره.
اشاره کردی که هر کسی به هر راهی داره می جنگه برای صلح و آزادی. از ترانه جنگت که بگذریم به کار خودت برگردیم، چه چیزی باعث شد که به عنوان یک زن ایرانی در اسرائیل به سمت کار هنری بریم، مخصوصا موسیقی؟
بله، موسیقی تو وجود ما یک جوری گذاشته شده از روز تولد. من از 3 سالگی خودم رو میشناختم که میخوندم و میرقصیدم و پدر من نظر خیلی مخصوصی به من داشت به عنوان یک تک دختر. میکروفون و تمام تجهیزات ساوند رو برای من خرید و من از کوچیکی این احساس رو داشتم که دارم میخواد بخونم و میخونم و صدای من پر میشد و مصاحبه میکردم با افراد خانواده. البته در سالهای اخیر چیزی که باعث شد که من شروع کنم به کار هنری به زبان فارسی همین موردی که در پرورش استعداد و خواسته من بود که بتونم به زبان فارسی که تسلط دارم بهش و همینطور اشعار تسلط زیادی دارم بتونم قلبها رو به هم نزدیک کنم.
فکر میکنین موسیقی چقدر میتونه اصلا جهان رو به سمت صلح هدایت بکنه یا اصلا چقدر میتونه باعث آشتی بین ملت‌ها بشه؟
موسیقی یک مورده یا حتی تنها مورده در دنیا که به احساسات رو به هم وصل میکنه، انسانها رو به هم وصل میکنه، به خاطر اینکه باعث ابراز احساس میشه. هر کسی البته تایپ خودش رو داره چه موسیقی دوست داشته باشه، ولی من فکر کنم که همه موسیقی دوست دارن. پس این میشه گفت یه زبان کاملا مشترک است بین همه. من فکر میکنم که یک مسئولیت خیلی بزرگی داره کسی که با موسیقی کار میکنه، کسی که میتونه بخونه یا میتونه بیان کنه. راه خیلی خوبی هست برای وصل شدن به هم.
اینجا خود جهنمه، اینجا همینجا رو زمین، گمون نمی کنم کسی سرش بیاد بدتر از این. اینجا زمین با زمان افتاده دست آدم ها. این فیلم جنگی رو یه روز میبینی توی سینما.
عزیزان، گفتگوی شهرزاد شادی خواننده ایرانی تبار که در کودکی به اسرائیل مهاجرت کرده رو با رویا ملکی میشنیدیم. و اما آیا هوش مصنوعی میتونه مفاهیمی رو درک کنه که انسان یعنی آدمیزاد اونها رو با حواس و احساس خودش تجربه میکنه؟ پژوهشی تازه این پرسش رو محک زده و نتایجی به دست اومده که برداشت ما رو به چالش میکشه. میگید نه؟ بشنویم از شهرام ابراهیمی.
اگر از هوش مصنوعی بخواهید داستانی درباره گل بنویسد، شاید از گونه‌های گل بگوید، از تعداد گلبرگ‌ها، رنگ‌های گل‌ها یا حتی از فرمول شیمیایی عطر گل هم بنویسد. اما آیا می‌تواند از آن حسی بگوید که با دیدن یک غنچه تازه دلمان پر از عشق می‌شود، یا از لطافت ابریشمی گلبرگی که با سر انگشتانمان لمس می‌کنیم؟ آیا هوش مصنوعی می تواند از شوق کودکی بگوید که برای اولین بار عطر یک گل زیبا را بو می کند؟ اینجاست که تفاوت میان ماشین و انسان بین داده و زندگی خودش را نشان می دهد. جایی که حتی پیشرفته ترین مدل های هوش مصنوعی با همه توان محاسباتیشان از درک بعضی مفاهیم انسانی باز می مانند. مفاهیمی که نه در عدد خلاصه می شوند و نه در کدها، بلکه در تجربه های زنده و حسی ما انسان ها ریشه دارند. در یک تحقیق جدید از دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا، دانشمندان بررسی کردند که آیا مدل‌های هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی یا جمنای واقعاً می‌فهمند وقتی انسان از گل صحبت می‌کند منظورش چیست. در این تحقیق بیش از 4000 واژه از گل گرفته تا فنجان و پاستا انتخاب شدند. هم انسان‌ها و هم مدل‌های هوش مصنوعی این واژه‌ها را از نظر احساسی و قابل تصور بودن، همچنین ارتباطشان با حواس پنجگانه ارزیابی کردند. نتیجه جالب بود. هوش مصنوعی در درک کلماتی که با تجربه مستقیم و حسی ما انسان‌ها سر و کار دارند، ضعف دارد. برای مثال، اگرچه هم پاستا و هم گل رز بوی قوی دارند، اما ما انسان‌ها آنها را با چیزهای مختلفی می‌سنجیم. با دیدن، با چشیدن، با لمس کردن بوی گل و غذا را از هم تشخیص می دهیم. اما برای یک ماشین که نه بویی حس می کند و نه لطافت را می تواند لمس کند، چنین تجربه هایی وجود ندارد. به گفته یکی از پژوهشگران این پروژه، هیچ کدام از این مدل ها نمی توانند در یک باغ قدم بزنند، گلبرگ ها را لمس کنند یا عطر گل سرخ را استشمام کنند. پس نمی توانند بفهمند گل چیست. این مشکل فقط مربوط به یک مدل خاص نبود. هم در مدل هوش مصنوعی OpenAI ChatGPT و هم مدل جدید هوش مصنوعی گوگل جمینای در این آزمون‌ها وقتی پای مفاهیم زبانی صرف در میان بود خوب عمل می‌کردند، اما به محض ورود به دنیای تجربه‌های انسانی فاصله‌شان با انسان آشکار می‌شد. شاید در آینده ترکیب هوش مصنوعی با حسگرهای فیزیکی به ماشین‌ها کمک کند تا جهان را عمیق‌تر درک کنند.
عزیزان، معلوم شد که آدمیزاد همچنان حس و حواسش از این ماشین ها و هوش مصنوعی بهتره. یادآوری میکنم که شما همیشه میتونید درد دل خودتون رو با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9730 در میون بگذارید. هرچه که هست عزیزان، هر کجای این جهان پهناور که هستید، خدا نگهدار تک تک شما.